نبزم هنوزم میزنه. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تنظیم برای رادیو از محمد امیر یا رحمدی بر اساس رمانی به همین نام اثر ویلیام گیبسون. بازیگران به ترتیب اجرا: احمد گنجی، فریبا طاهری، شهیندخت نجفزاده، مهدی طهماسبی، علی میلانی. کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت ششم.
همراهان و شنوندگان عزیز سلام. در قسمت‌های پیشین نمایش معجزه شنیدیم که هلن، دختر 6 ماهه خانواده کلر، در سن 6 ماهگی به دلیل ابتلا به بیماری ناشناخته‌ای توان بینایی و شنوایی خود را از دست داد و 6 سال تلاش خانواده‌اش برای معالجه او بی ثمر ماند. رفتارهای ناهنجار او سبب می شود تا خانواده کلر محیط شهر را ترک کرده و به خانه بزرگ اما دور افتاده نقل مکان کنند. زندگی در خارج از شهر نیز نمی تواند آرامش از دست رفته را به خانواده کلر بازگرداند. کاپیتان کلر، پدر هلن که در جنگ های داخلی امریکا فرماندهی شاخه‌ای از ارتش جنوب را بر عهده داشته و پس از جنگ به شغل روزنامه نگاری روی آورده، اینک روزنامه محلی را در ایالت آلاباما منتشر می کند. جیمز، پسر کاپیتان که از همسر اولش به یادگار مانده، از زندگی کسالتبار در خارج از شهر ناراضی است و همواره با سخنان تحقیرآمیز درباره هلن باعث آزردگی زن پدرش کاتی می شود. همچنین شنیدید که با تلاش خانواده و عمدتاً ام ایو، مؤسسه نابینایان پرکینز با فرستادن معلمی با نام سالیوان آموزش هلن را عهده‌دار می شود. آنی سالیوان با مشکلات زیادی در آموزش هلن مواجه می شود. 2 ماه بعد آقای آناگنوس، مدیر مؤسسه، نامه‌ای از آنی دریافت می‌کند که در آن از رفتارهای غیر مسئولانه و گاه ترحم‌آمیز خانواده کلر نسبت به هلن به عنوان مهمترین مانع در مسیر آموزش او اشاره شده است. حالا با هم می‌شنویم ادامه این نمایش رو.
بله.
شب بخیر. وینی گفت شما می‌خواید منو ببینید.
لطفاً بیا تو آنی. چرا ایستادی؟ خواهش میکنم بشین.
متشکرم.
خانم سالیوان، برای این خواستم شما رو ببینم چون مطلب مهمی است که باید خیلی جدی دربارش با تون صحبت کنم.
من موضوع تا زدن دستمال رو به آرتور گفتم.
البته از نظر من تا زدن یه دستمال سفره موضوع چندان مهمی نیست.
مسلماً برای روزنامه نگاری که دائماً با موضوعات مهم سر و کار داره این نمیتونه مطلب چندان مهمی باشه، خصوصا که شما مدت هم در جنگ بودین.
به هر حال این موضوع نمیتونه نظر منو نسبت به اتفاقی که امروز افتاد تغییر بده. در واقع میخوام بگم من از رفتار امروز شما عمیقا ناراضیم خانم سالیوان.
اتاق خیلی قشنگی دارین کاپتان.
متشکرم. لطفا به صحبت های من توجه کنید خانم سالیوان.
گوشم با شماست.
کاتی از من خواهش کرد که این بار از رفتار نادرست شما چشم پوشی کنم، چون شما از جایی اومدین که اغلب مردم، البته منظورم زناست، با روحیات و روش زندگی ما در جنوب آشنایی ندارن. خانم سالی، با ممکنه خواهش کنم پاک کردن عینکتون رو بذاریم برای یه وقت دیگه؟
معذرت میخوام،
الان آفتاب یک ساعتی که غروب کرده، فکر نمیکنم لزومی داشته باشه عینک بزنیم.
هر نور تندی چشمم اذیت میکنه، نور این چراغ مطالعه خیلی زیاده.
راحت باشنی هستم، میذارمش این.
متشکرم خانم گلر.
بله، خلاصه این که من تصمیم گرفتم به شما فرصت بیشتری بدم.
برای چه کاری؟
برای اینکه ثابت کنید میتونید با ما زیر یه سقف زندگی کنید. اما به دو شرط. اول اینکه من به گستاخی خدمتکارا و زنا عادت ندارم، پس باید یه تغییر رفتار اساسی ایجاد بشه.
در رفتار کی؟
معلومه دیگه، در رفتار شما. فکر میکنم من کاملا روشن صحبت میکنم.
بله.
دوم اینکه باید منو کاملا قانع کنید که برای آموزش بچه‌ای که از شما مثل طاعون فرار میکنه لااقل امیدی وجود داره.
چنین امیدی وجود نداره کاپتان.
آنی.
نه خانم کلر، من نمیتونم به بچه‌ای که از من فرار میکنه و به دیگران پناه میبره چیزی یاد بدم.
پس شما اعلام شکست میکنیم.
نه، من فقط گفتم تو وقتی برای هلن پناهگاه‌های زیادی هست، من نمیتونم کاری براش انجام بدم.
این حرفا بهانه است.
آرتور، هلن امروز دستمال سفره‌اش رو تا زد، من خودم امتحان کردم. اون یاد میگیره. هلن بچه باهوشی. اون تو 6 ماهگی حرف میزد، یادت میاد؟ حتی میتونست کلمه آب رو بگه، البته نه کامل، میگفت یادت میاد؟ اما معنیش رو میفهمید. اون موقع فقط 6 ماهش بود. من مطمئنم اون هوش هنوزم توی وجودش هست. اون هنوز همون بچه است. آنی، کاش تو هلن رو قبل از اون مرض لعنتی دیده بودی. اینقدر بچه خوش اخلاقی بود.
کاتی.
ولی اون حالا عوض شده خانم کلر.
تو باید باش کنار بیای، یعنی همینطور با ما
دیگه کافیه کاتی.
خواهش میکنم آنی، هلن مثل یه الماس توی تاریکی گم شده، یه کسی باید بگرده و پیداش کنه.
مشکل دختر شما فقط کور بودن یا کر بودنش نیست خانم کلر. بزرگترین مشکل هلن دلسوزی و ترحم غیرعادیه که شما نسبت به اون دارید. شما تا امروز ازش مثل یه حیوان دست‌آموز نگهداری کردین، پس تعجبی نداره اگه نذاره یه غریبه بهش نزدیک بشه. تنها راهی که میشه به نجاتش امیدوار بود اینه که تا مدتی از شما دور بشه.
منظورتون چیه؟
اون باید کاملا تحت اختیار من قرار بگیره.
شما قبلا هم این اختیار رو داشتین؟
منظورم در تمام شبانه روزه. هلن باید از هر لحاظ به من متکی بشه، غذا، لباس و هر چیزی که بهش احتیاج داره. بدون این اختیارات من هیچ کاری نمیتونم انجام بدم. اون باید مدتی از شما دور بشه تا بتونه از من حرف شنوی پیدا کنه.
چه مدت؟
تا هر وقت که لازم باشه. اینطوری دیگه کاپیتانم مجبور نیستن گستاخی‌های منو تحمل کنن.
ولی من میتونم با پیشنهادتون مخالفت کنم خانم سالیبان.
البته که میتونین. من چمدونمو بستم و با اولین قطار برمیگردم بوستون.
این حرفو نزنانی، چون نباید بری.
این بستگی به تصمیم کاپیتان داره.
واقعیت اینه که ما قبل از اومدن شما هم تصمیم داشتیم اونو بفرستیم به یه آسایشگاه.
آسایشگاه؟ چه جور آسایشگاهی؟
آسایشگاه مخصوص عقب مانده های ذهنی.
حتما شوخی میکنین. یعنی واقعا شما چنین تصمیمی دارین؟ شما اصلا میدونین اونجا چه جور جاییه کاپیتان؟ البته که نمیدونین. پس بذارین من بهتون بگم، چون من و برادرم تو یکی از همین آسایشگاه ها بزرگ شدیم. اونجا جایی بود که آدم ها مثل کرم تو هم وول میزدن. اتاقا پر بود از پیر زنای کور و علیلی که هزار جور زخم و مرض داشتن و جز مردن آرزویی نداشتن. زنای جوان در تو بخش بودن که سل داشتن. یکی بود که دائما غش میکرد، بچه ها رو توی سالن نگهداری میکردن. بزرگترینشون 13 سالش بود. بعضیاشون همونجا به دنیا اومده بودن. سال اول از 80 تا بچه‌ای که آوردن 70 تاشون مردن. روزای ملاقات اجازه میدادن من و جیمی همدیگه رو ببینیم. اون تو بخش مردان نگهداری میشد، اتاقی که من و جیمی توش ملاقات میکردیم محل نگهداری مرده ها بود.
دیگه کافیه هانی.
جایی که اونقدر جنازه ها رو نگه میداشتن تا از شهرداری نشکش بفرستن و اونا رو ببرن دفن کنن. من و برادرم از خواب بازی نداشتیم، برای همین با موش ها بازی میکرد.
هانی خواهش میکنم بس کن، نمیخوام بشنم.
اونجا یه جهنمه کاپیتان، از خوب فکرتونو بکنین. ممکنه بازم به این نتیجه برسین که دخترتون رو به یکی از همین آسایشگاه‌ها بفرستین تا در اختیار من قرار بدی.
خب لااقل بگو هلن رو با خودت کجا می‌خوای ببری؟
جزیره امبایورکای چطوره؟
کجا هست؟
یه جایی تو اسپانیا.
نه درسته.
اسپانیا؟
اونجا خیلی دوره. اون کلبه توی باغ چطوره؟ فقط کافیه کمی تمیز و قابل سکونت بشه. قبلش هلن رو این طرف و اون طرف میگردونم تا کاملا رد خونه رو گم کنه و بعد میبرمش اونجا. اینطوری شما میتونین هر روز اونو ببینین، البته از دور.
فقط همین؟
فقط همین.
آرتور،
اگه درست حد زده باشم شما خیال دارین به اون بچه اینقدر گرسنگی بدین تا کاملا تسلیم بشه؟
در جنگ باید راه رسوندن آذوقه رو به روی دشمن بست کاپتان.
یعنی اون به چشم شما یه دشمنه؟
جنگ جنگی.
تو میتونی یه خدمتکارم داشته باشی عزیزم. وینی یه خواهرزاده داره که حاضر بیاد برامون کار کنه.
اگه باشه بد نیست. راستش من شبا کمی ترسو میشم.
ببینی میگم فردا خبرش کنه. یه تخت خوابم هست که توی انباره.
کتی من هنوز با چیزی موافقت نکردم.
آرتور لطفاً تمومش کن.
بسیار خوب. اما فقط برای دو هفته خانم سالیوان. بعد از دو هفته باید هلنو به ما برگردونی.
فکر میکنم دو هفته کافی باشه هنی.
فرصت کمیه.
تا اون موقع هوا سرد شده. توقع بی جایی اگه بخوایم بچه رو تو اون شرایطم اونجا نگه داریم.
باشه قبول.
متشکرم هنی.
فقط خواهش میکنم تو این دو هفته با هلن مهربون باشین خانم سالیوان.
مطمئن باشین کاپتان.
خب پس از همین فردا شروع میکنیم. اول یه سر به انبار میزنیم.
کتی
ببینیم اونجا.
ممکنه خواهش کنم این صحبت ها رو بیرون از اتاق من ادامه بدین؟ من یه مقاله دارم که باید همین امشب تمومش کنم.
باشه باشه هانی، پاشو بریم پایین عزیزم. خب یه دست مبل قدیمی هم توی انباری که فکر کنم به درد میخوره. فکر میکنم احتیاج به یه زیرانداز و مقداری ظرف و ظروف هم داری. میتونیم اونا رو هم از
کی اونجاست؟
منم پدر.
این وقت شب تو بالکن چه کار میکنی پسر؟ تو الان باید تو رخت خوابت باشی.
دارم ما رو تماشا میکنم.
تو همیشه تا این وقت شب بیدار میمونی؟
نه، فقط بعضی وقتا. شما چرا هنوز بیداری؟
سعی کردم بخوابم ولی خوابم نبرد. امشب اولین شبیه که هلن دور از خونه است.
ولی اون بیشتر از 100 قدم هم با شما فاصله نداره.
اما خودش خیال میکنه جای دیگه است، جایی که از ما خیلی فاصله داره.
خب پس چطور امشب براش یه نامه بنویسین؟
اون دختر واقعا موجود عجیبیه.
منظورتون خانم سالیوانه؟
من دیشب خیال داشتم عذرشو بخوام، ولی حالا دارم ازش مثل یه ملکه پذیرایی میکنم. حتی براش یه خدمتکارم استخدام کردم.
منم خیلی دلم میخواد بدونم این دختره چه نیرویی داره که میتونه شما رو مثل موم تو مشتش بگیره.
اون منو تو مشتش نگرفته، من خودم خواستم بمونه.
ولی اون از دستورات شما اطاعت نمیکنه. هر کاری رو که خودش تشخیص بده درسته انجام میده، کاری که من هیچ وقت نتونستم انجامش بدم.
منظور چیه؟ ببینم تو تا امروز چه کار درستی خواستی انجام بدی که من مانعت شدم؟
گفتنش دیگه چه فایده‌ای داره؟
آدم یا حرفیو نمیزنه یا وقتی زد باید تمومش کنه.
میرم بخوابم.
هنوز جواب منو ندادی.
دستمو ول کنی پدر.
تا وقتی جواب منو ندی همینجا میمونی.
ولم کنی.
پرسیدم از من چی می‌خواستی که بهت ندادم؟ اگه منظورت اینه که با رفتنت به دانشگاه ییل مخالف بودم، بله هنوزم هستم، چون مطمئنم تو هیچ علاقه‌ای به وکیل شدن نداری و تنها دلیلت برای رفتن به اون دانشگاه فقط دور شدن از خونه است.
آرتور، منم اصراری ندارم که غیر از این فکر کنیم.
جیمز، برگرد اینجا.
ولش کن بره.
گفتم برگرد اینجا.
راحتش بذار.
توی ترسوی بذار. شنیدی؟ یه ترسو.
خواهش میکنم، همه خوابن.
پسر احمق، معلوم نیست چه مرگشه.
من خودم شاهد بودم کی شروع کرد. به خاطر خدا انقدر سر به سرش نذار.
تو هم همیشه از اون جانب داری میکنی، حتی مواقعی که میدونی حق با منه.
اون تمام امروز و پا به پای ما کار کرده، تمام اون وسایل سنگین و خودش تنهایی از توی انبار کشیده بیرون و جابجا کرده، ولی تو به جای اینکه ازش تشکر کنی سرش داد میکشی. اون پسرت آرتور.
اون از من متنفره کتی.
این حرفو نزن. جیمز تو رو از هر کسی تو این دنیا بیشتر دوست داره. تمام این کارا رو فقط به خاطر تو انجام میده. اما فکر میکنه تو هیچ اهمیتی براش قائل نیستی، چون اون از تو انتظاراتی داره که برآورده نمیشه.
چه انتظاراتی؟
خب فقط کمی توجه، کمی محبت.
تو ریاض میزنی انگار که اون یه بچه هست.
حتی وقتی هم بچه بود تو باهاش مثل یه بچه رفتار نکردی. همیشه توقع داشتی مثل یه آدم بزرگ رفتار کنه، ازش چیزایی میخواستی که خارج از توانش بود، اما هم همیشه سعی میکرد رضایت تو رو جلب کنه. اما هرچی بیشتر سعی میکرد تو بیشتر تحقیرش میکردی.
خود تو همیشه از رفتارش شکایت داشتی؟
البته هنوزم شکایت دارم. خیلی وقتا منو تو حد جنون عصبانی میکنه، اما خب این دلیل نمیشه که اون فکر کنه من باعث میشم تو نسبت به اون بی‌توجهی نشون بدی. شاید واقعا تقصیر من بوده. شاید اگه من مادر واقعیش بودم هرگز اجازه نمیدادم تو باش مثل یه زیر دست رفتار کنی، مثل یه خدمتکار. آرتور، من نمیخوام جیمز به خاطر رفتار تو از بچه های من متنفر بشه، چون بعد از ما اون تنها کسیه که میتونه از هلن حمایت کنه.
آه چه دوراندیشی احمقانه ای. او حتی نمیتونه خودشو توی زندگی جمع جور کنه.
به هر حال اون تا چند ماه دیگه از پیش ما میره و شاید دیگه هیچ وقت به این خونه بر نگرده. پس تا قبل از اینکه وارد دانشگاه بشه تو باید بهش ثابت کنی که در تمام این سالا دوستش داشتی. اگه نه ممکنه دیگه هیچ وقت همچین فرصتی رو پیدا نکنی.
هر جهنمی میخواد بره، برای من هیچ اهمیتی نداره.
آرتور، دلم نمیخواست هیچ وقت این احساسمو به زبون بیارم، اما تو باید این فکر رو از سرت بیرون کنی که به دنیا اومدن جیمز باعث مرگ مادرش شد. این ظلم بزرگیه که بخوای اونو به خاطر این اتفاق مجازات کنی.
کافیه، دیگه نمیخوام این مزخرفاتو بشنوم.
متاسفم، فقط خواستم بدون.
خواهش میکنم دیگه ادامه نده. ممکنه؟
باشه، میرم بخوابم.
کتی؟
بله آرتور.
تو واقعا جیمز رو دوست داری؟
من همه بچه هامو دوست دارم آرتور.
امشب سر میز شام چقدر جای هلن خالی بود.
خونه بدون بچه ها خیلی ساکت.
هوا سرد شده، بهتره بریم تو.
هره بریم تو.
کن بیا تو کلبه.
اومدم.
عجله کن لطفاً.
چی شده خانم؟
زود باش، برو اون طرف تخت.
هلن کجاست؟
یه تیکه نون برداشته رفته زیر تخت.
عجب بچه‌ای.
مواظب باش سرش به جایی نخوره.
بیا اینجا، بیا عزیزم. هلن، اوه چه دست و پایی میزنه. هلن بیا بیا.
چی شد؟
دستم گاز گرفت.
پرسی کمک کن ببریمش سر میز. بیا هلن بیا، اون صندلی رو بیار جلو. حالا حالا محکم نگهش دار تا من نونو ازش بگیرم. خیلی خوب عزیزم، حالا آروم دستتو باز کن و اون نونو بده به من. هلن نونو بده، وگرنه مجبور میشم به زور ازت بگیرم. آها خوبه خوبه، آفرین دختر خوب، آفرین. خیلی خوب مرسی، دیگه راحتش بذار.
بله خانم. ببخشید اگه با من کار دیگه ای نداریم برم بقیه رخت رو بشورم.
موقعی رفتن درم پشت سرت ببند.
چشم خانم.
خب عزیزم، اگه میخوای کمی از این نونو بهت بدم باید بذاری اسمشو کف دستت بنویسم. آها نان. حالا این دستتو بذار اینجا روی حنجره من، اون دستتم بذار روی لبم و سعی کن این صداها رو تکرار کنی. نان نان. خوبه خوبه خوبه، تکرار میکنیم. نان. بگو بگو هلن، بگو. نان. بگو هلن، بگو. نان. حالا میتونی کمی از این نونو بخوری عزیزم. بیا بگیر. طفلک بیچاره، معلومه خیلی گرسنه ای. حق داری، سه روز درست غذا نخوردی. متاسفم هلن، منو ببخش که مجبورم اینطوری آزارت بدم، ولی چاره دیگه ای ندارم. اگه میخوای از این وضع خلاص بشی و برگردی خونه، تنها راهش اینه که زودتر این حروف لعنتی رو یاد بگیری. ها چی؟ باز که داری روی میز دست میکشی. اگه نون میخوای باید سعی کنی اسمشو بگی. باید بگی نان. نان. بگو هلن، هلن بگو. نان. نان. بگو هلن بگو.
آقای آناگنوس عزیز، در کلبه متروک کوچک من زندگی قانون طبیعی خود را از دست داده و همه چیز در بی نظمی غیر قابل تصوری گوتی برست. در این قلمرو ممنوع تنها یک قانون حکم فرماست.
تنها یک قانون حکم فرماست.
آموزش.
آموزش.
و این قانون,
قانون بیرد شرط هر شیء مرده و بی مقدار را به ابزاری بدل می کند تا مفهوم زندگی در ذهن هلن را گشا شود. چند روزی است که در هلن نشانه هایی از تغییر احساس می کنم. او نسبت به آنچه که در گذشته بود دقیق تر و مطیع تر شده است و این برای من نشانه امید بخشی است تا همچنان در راهی که مقصد آن ناپیداست قدم بردارم.
آب، این آب هلن، آب، آب، نان.
پاهم درد میکنم.
نان، اسمش نان.
لعنت رو فراموش کن.
نان.
دلداره تمام میکنه.
نان.
من تا حالا بچه های زیادی رو دیدم که مردن، اما این یکی بازش از اونا خیلی.
لیوان، این لیوانه، میفهمی؟ لیوان.
گذشته دیگه، مرده و تموم شد.
تو باید حروف رو یاد بگیری هلن، تو باید با انگشتات حروف رو یاد بگیری.
اون دیگه تموم کرده.
نان.
چی؟
سعی کن عزیزم، سعی کن، بگو نان. نان.
یه شروع خوب برای زندگی تازه.
کیک، کیک.
مثل این میمونه که آدم بخواد یه تیکه چوبو به زبون در بیاره.
کیک.
من تصمیم گرفتم یه فرصت
عروسک.
ولی فقط
عروسک بهش میگن عروسک.
سعی کن اینو بفهمی.
ساعت چنده پرسی؟ ساعت چهار خانم. هنوز نهارتون رو نخوردی؟ نمیخورم، ببرش.
تو قول دادی.
تو میتونی هلن. سعی کن، میتونی.
آنی خیلی درد میکنه.
تو میتونی.
خدای من،
انگار میخواد با انگشتش چیزی بگه. هلن دوباره این حرکت رو تکرار کن عزیزم. گو چی میخوای؟ آره دوباره تکرار کن. داره انگشتش رو تکون میده. کیک. درسته عزیزم، کیک. پرسی سود باشون زرفه کیک رو بده به من. الان میارم. خب عجله کن.
اون دیگه تموم کرده. آنه
بگیر عزیزم، برمایید هم بگیر. اینم کیک. آره کیک. آه خدای من، بالاخره واکنش نشون داد.
چرا به جای قدم زدن نمیشینی صبحونتو بخوری کتی؟
اشتها ندارم.
تو امروز باید خوشحال باشی که بعد از دو هفته هلن به خونه برمیگرده.
البته که خوشحالم، ولی نمیدونم چرا بی خودی دلم شور میزنه.
این دو هفته چقدر زود گذشت. اصلا فکر نمیکردم زندگی میتونه تا این حد آروم و بی سر و صدا باشه.
جیمز، یعنی تو واقعا نمیتونی درک کنی که من و پدرت تو این دو هفته چه روزای سختی رو تحمل کردیم؟ نه معلومه که نمیتونی، چون باید پدر بشی تا بفهمی دوری از فرزند چه معنایی داره. تازه اون موقع است که درک میکنی چرا ما بچه هامون رو دوست داریم و ازشون حمایت میکنیم. چون اونا هستن که به زندگیمون معنا میدن، حتی اگه مثل هلن مریض و بیمار باشن.
منظورم این بود که شما تو این سالها برای هلن زحمت زیادی کشیدین. این دو هفته فرصتی بود که بتونین کمی استراحت کنین.
حالا من شک دارم که تو واقعا منظورت این بود.
آرتور خواهش میکنم دیگه ادامه نده، چون تو این شرط اصلا تحمل شنیدن جر و بحث شما رو ندارم.
تو هم لطف کن انقدر جلوی من قدم نزن عزیزم. ممکنه؟
معذرت میخوام، به جای قدم زدن بهتر برم اتاق هلن رو مرتب کنم.
خب بهتره منم برم. منم باید برم سر وقت شیروانی انبار، همین روزا بارندگی شروع میشه.
یه لحظه صبر کن جیمز.
بله پدر.
در مورد رفتنت به اون دانشگاه میخوام امشب دربارش با هم صحبت کنیم.
چه صحبتی؟
راستش من تصمیم گرفتم تو رو بفرستم به دانشگاهی در بوستون.
بوستون؟
شنیدم دانشگاه بوستون امکانات آموزشی بهتری داره، همینطور از لحاظ خوابگاه و غذا. از ایو خواهش کرده بودم به یکی از دوستانش در بوستون نامه‌ای بنویسه و در مورد این دانشگاه تحقیق کنه. پاسخ اون نامه الان روی میزمه.
ولی پدر تو بوستون هزینه تحصیل خیلی بالاست.
بله میدونم. به هر حال امشب بیا به اتاقم تا همه جوانبش رو بررسی کنیم.
باشه پدر. حتما. متشکرم.
وقتی میری بالای شیروانی مواظب خودت باش.
بله مواظبم.
همراهان و شنوندگان عزیز، تا قسمت دیگری از این نمایش همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید.